ساماندهی ما رو شاید سرکش آقای بسید.
کارگروه بینادستانی اعضایی داره، اهم از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت سمت، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه و دستگاهی زیرفتی مثل وزارت علوم، وزارت تعاون، کاربر اجتماعی و سایر دستگاه‌هایی و سایر نهادهای مثل اتاق اصناف و اتحادیه‌های حوزه پوشاک که ما همه دست به دست هم یک سری اقدامات زیرساختی و تنظیمگرانه رو داریم انجام میدیم و از این باب حتشاید من به نمایندگی از این دسته‌ها دارم میگم اینجا منتها به عبارتی به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد هم داریم که الان خدمت شما هستیم. کارگروه ساماندهی مدل باز بر اساس قانون ساماندهی مدل باز سال 85 مجلس شورای اسلامی اون رو مصوب کرد، وظیفه تنظیمگری و تاثیرگذاری برای گذاری در حوزه مد و پوشاک رو بر عهده داره و یک دستگاه صرفا اجرایی نیست، نه ستادی و تقنینی و سیاستگذاری است.
خیلی تشکر از شما آقای سجادی. فکر می‌کنید الان در این نشست حرف جدید شما برای طراحان و کنندگان و همکاران شما عزیزانی که اینجا حضور دارن چه چیزی خواهد بود؟ چون احتمالا شما نشسته اینطوری زیاد می‌دیدن که تکرار نرسید و حرف شما حتی بابی باشه برای اتفاقات خوشایندی در صنعت پوشاک کشور بیفته چی هست؟
رویکرد جدیدی رو اتخاذ کردیم مبتنی بر ارزیابی‌هایی که داشتیم. ساعت هلوهش بین 400 تا 500 نفر ساعت ما در خلاص دو سال اخیر مرخی مصاحب نظران حوزه صنعت و حوزه طراحی و حوزه پوشاک مصاحبه داشتی باشون ارزیابی کردیم سیاست های 10-12 سال گذشته و اقدامات رو بررسی کردیم و به یه طرح نو رسیدیم که حالا من انشاءالله تفصیل بیا از خواهم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. بفرمایید. خوش آمدید. شنوندگان عزیز از همراهی شما در این بخش گزارشتون سپاسگزارم.
صنعت پوشاک رونق تولید پوشاک ایرانی اسلامی. رادیو اقتصاد صنعت پوشاک.
مهمانانی که همینک در محضرشون هستیم جناب آقای سید هوشنگ قادریان دبیر ستاد زنجیره ملی پوشاک ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هستند. خواهش میکنم آقای قادریان صحبتهای خودتون رو آغاز بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت حاضرین محترم و متشکرم از اینکه این توفیق رو به من دادن برگزار کنندگان که بتونم عرض خودم به سمع مخاطبین محترم برسونم. تولید پوشاک به طور عام باید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که پوشاک بعد از غذا مهمترین رکن اساسی و نیاز بشره و میخوایم که بریم به سمت و سوی این که امروز چی کار کنیم. امروز اگر ما بخوایم دوستان لباسی رو تولید بکنیم که مخاطب داشته باشه باید ببینیم مخاطب چی میخواد و خواست مخاطب رو در نظر بگیریم، ضمن در نظر گرفتن خواست مخاطب مسائلی که اشاره کرد راجع به جنس لباس اون رو رعایت کنیم. من نساج، شما طراح، جامعه شناس، بازرگان و بازارساز و بازاریاب و فروشنده باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک کالای خوب تولید و عرضه بکنیم. اگر ما اومدیم گفتیم که ما فقط لباس اسلامی تولید میکنیم، این لباس اگه ما توش به صورت عام وارد بشیم با اون تخصصایی که خدمت دوستان عرض کردم میتونیم یه خروجی خوبی داشته باشیم. اگر ما متوجه نشیم که رنگ سال در مثلا مرکز تولید مد لباس خانم ها امسال چه رنگیه عقب میافتیم. ما که در دینمون محدودیتی سرکار خانم هلالی نداریم برای استفاده از رنگ. بله. انواع اقسام رنگ ها توصیه شده، رنگ رو انتخاب بکنیم، اون چیزی که خوبه از اونا بگیریم، بقیهش رو بریم استفاده کنیم. از ایده و تخصص و عرضم به حضورتون اعتقاداتی که طراحای واجد شرایط دارن. ما برفرض الان بیش از حدود 4000 تا طراح باید تو مملکت داشته باشیم، ولی هنر ما اینه که اون کسانی که معتقدن به دینشون، به نظامشون، به مملکتشون، به خاکشون، اینا رو تو این رشته شناسایی بکنیم و هدایتشون کنیم به طراحی طرح‌های مناسب با نظر نساجا که جنسش رو جنس مناسب رو ارائه بدن. جنس مناسب تازه بازاری که ما میخوایم توش حضور پیدا بکنیم، اون بازار باید شناخت داشته باشیم، بازارهای هدفمون رو ببینیم چیه، کی این بازار رو برامو تعیین میکنه. سرکار خانم نیرومند، جامعه شناس، اگه خواستید برید توی ارزم به حضورتون یک کشور اروپایی یا یک کشور آمریکایی یا کانادایی جامعه اسلامی رو لباس برش بدوزید، این ابعاد و این خصوصیات رو باید مد نظر قرار بدید، نه اینکه ما چادر مشکی رو برداریم ببریم تولید کنیم ببریم بگیم که آقا نیجریه که هوای 45 درجه 50 درجه داره سرت کن. ما باید الیاف تشکیل دهنده منسوجاتمون رو برای بازارهای هدف مشخص کنیم. ما که میگم یعنی من نساج، برای کی؟ برای طراح. طراح هم دیگه دستش بازه. برخلاف اون چی که بخوایم طراحا خدای نکرده برن رو سمت سوی به اصطلاح ایجاد مدهای جلب توجه کننده، هیچ دستگاه ممیزی نمیتونه تشخیص بده.
ببخشید من اینجا یه سوال برام مطرح شد، میتونم؟
سرکار خانم بهاره هلالی، عضو شورای مرکزی جامعه مدیران ایران، البته در جمع عزیزانی که هستیم هر یک اگر سوالی داشتند هم میتونن مطرح کنن. بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد و همچنین حضار محترم. من یه سوال داشتم رو بحث این که شما اصلا شناسایی افراد رو، شناسایی طراحان لباس رو به چه صورت اصلا انجام میدید؟ یعنی خودشون باید مراجعه کنن، شما اونا رو پیدا میکنین، اصلا این سازماندهی وجود داره رو بحث واقعا؟
من فکر میکنم همون مبحثی که خانم دکتر غزالی هم بهش اشاره کردن، یعنی وزارت پوشاکی که این هماهنگی ها انجام بشه و نیازها شناخته بشه و این در واقع مراودات صحیح در بخش پوشاک کشورمون اتفاق بیفته که واقعا مردم ما هم شاهده که اتفاق بسیار خوب باشن. بله. شاید سوال شما در همین زمینه و در همین بخش هم هست.
بله، مهمترین موضوع هم همینه که دقیقا ما توی تمام زمینه ها، چون من خودم دانشجو دکترای روابط بین الملل هم هستم، به نوعی رو حوزه طراحی مد و لباس ورودم به علت این بود که خودم نیاز داشتم. واقعیتش این بود که من به خاطر نیاز شخصی خودم اومدم طراح شدم، طراح مد و لباس شدم و واقعا هم توش موفق بودم، به دلیل اینکه اومدم بر اساس اون شغل خودم، نیاز شغلی خودم، اومدم یک لباسی رو طراحی کردم. و این واقعا مسئله مهمیه که ما باید به این موضوع توجه کنیم که ما اصلا طراحی مد و لباسمون بر اساس پوشش مشاغل هم اتفاق بیفته. یعنی هر شغلی ایجاب میکنه یک لباسی بپوشه، مجری تلویزیون، کسی که تو رسانه است، کسی که هنرمنده، کسی که بازیگر هستش، کسی که تو بیمارستان داره فعالیت میکنه. و به نظرم واقعا پوشش مشاغل رو خیلی اهمیت بدیم و این شناسایی طراحا متاسفانه وجود نداره، به شکل پراکنده داره انجام میشه، اما هیچ سازمان منسجم وجود نداره که تولید کننده، طراح لباس، کسی که به هر حال توی چرخه این حوزه پوشاک هستش، با همدیگه یک سازمانی رو شکل بدن، یک پارچگی باشه که خروجیش بشه یک کالای فرهنگی.
در قالب سوال شما موضوع رو مطرح فرمودید، اما تحلیلم فرمودید در واقع به نوعی.
صنعت پوشاک رادیو اقتصاد.
نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد برگزار شد. در این نشست ما میزبان جمعی از طراحان تولید کنندگان صنعت پوشاک و حجاب و مد کشور بودیم و همطور میزبان مسئولان کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همطور مسئولان حوزه پوشاک وزارت صمت. تلاش شد که در این نشست عزیزان حاضر در جلسه در خصوص آینده پژوهی در صنعت پوشاک صحبت کنند. ما در این نشست
امروز گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر روبابه غزالی که ایشون عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا هستند. خانم دکتر جان، شما قطعا با هنر میانه خوبی داشتید که در این رشته تحصیل کردید و حتما حرفای خوبی برای عزیزانی که در این صنعت به عنوان تولید کننده و طراح حضور دارن میتونید داشته باشید، برای اینکه بهشون خط بدید که اگر اینطور طراحی کنید، اینطور تولید کنید، نهایتا مصرف کننده با شما همراه تر خواهد شد. فکر میکنید برای اینکه نسل جدید چطور باید طراحی و تولید کرد که نتیجتا اون چیزی بشه که هم خانواده پسندش باشه و همون فرزندی که شاید با هنجارهای روز سخت کنار بیاد؟
ببینید، بحث زیبایی شناسی خیلی ارتباط مستقیم داره به بحث تناسبات و همه اینا ارتباط مستقیم داره با طبیعت. این مسئله این هستش که حتی جوان امروزی ما هم بهش واقفه و خیلی استقبال میکنه. این بحث برای جوان امروزی ما هم نشاط برانگیزه. مثلا این کلام و عنوان و این فلسفه تعریفی زیبایی شناسی رو میخوام بگم، حالا خیلی به صورت کلی مطرح شد، بحث تعادل، تناسب، نسبت‌ها. میخوام بگم که ما تو زیبایی که بخوایم تو طراحی لباسمون به کار ببریم، میریم مراجعت میکنیم حتی یک گل، حالا سرخ، یک گل رز، یک خاری که تو بیابان رویده، این چینش خارها در ساقه این خار بر اساس تناسبات از نسبت داره، نسبت عدد و رقمی داره
که اون زیبایی اتفاق
بیفته. بله. پس ما اگر این تعریفه رو بیاریم در کنار بحث فرهنگمون، عنوان عفاف که یکی از مسائل مهم اعتقادی ما مسلمان ها هست، اگر ما اینا رو درست در کنار هم بنشونیم و درست این مقدار و اندازه ها رو باهاش حالا بر اساس اون تناسبات باز رفتار کنیم، من فکر میکنم که سلیقه جوان امروزی رو هم در بر خواهد داشتیم.
بسیار خب، با این توضیحات شما چقدر صنعت و دانشگاه ارتباط خوبی میگیرن برای اینکه این اتفاق بیفته؟ خانم دکتر غزالی،
واقعیت خدمتتون عرض کنم که این موضوع صنعت و دانشگاه موضوع خیلی مهمی است سمت دانشگاه، این چیزی که حالا من در ارتباط
شما هستم با شما میکنید.
بله، بس مثلا یکی از عناوین طرحهای پژوهشی، مثلا اصلا خود مثال معاونت پژوهشی دانشگاه تعریفی که وزارت علوم براش قرار داده، حالا ما اساتید دانشگاه بر اساس وظایفمون باید در هر سال باید پژوهش هامون رو خب ارائه بدیم به دانشگاه، این باعث ارتقای ما میشه در بحث شغلیمون. این مسئله خیلی پررنگه تو دانشگاه، یکی از این بحث پژوهش، یکی از اقلام پژوهش بحث ارتباط با صنعته.
بله،
ما اگه بتونیم به عنوان یک استاد دانشگاه ارتباط برقرار کنیم با صنعت، مشکل صنعت، مشکل جامعه رو حل کنیم، اون چیزی که تو کتابا خوندیم، اون چیزی که اومدیم تو پژوهش ها بررسی کردیم، بیایم حالا خب جامعه ما تو بخش صنعت و حوزه لباس و پارچه کجا نیاز داره که ما مشکلی رو اگر میتونیم حل کنیم با نگاه علمی، با نگاه دانش بنیان، خب این مسئله خیلی مسئله میخوام بگم مورد استقبال هم دانشگاه هم مورد استقبال صنعت. ولی خب داریم همیشه حلقه های مفقوده ای که بین این ارتباط حضور داره و یه جاهایی میخوام بگم شاید بعضی از بیرون فقط دست میذارن به اون فضاهای خالی.
بله،
ولی بیاییم بخش کره لیوانو ببینیم، این اتفاق هر چقدر بهش توجه بشه و واقعیت بگم از طرف سازمان هایی که این مثلا حالا چیزی که با دانشگاه در ارتباطه و من باش در ارتباطه هم بس وزارت علوم،
بله،
هر چقدر بیاد اتفاقا برای اساتید توجه بیشتری تو حوزه ارزشیابی، تو حوزه مثلا اگه بگه تو رفتی ارتباط با صنعت برقرار کردی، مثلا حالا امتیازش انقدره، خب
شاید که صنعت هم پذیرای این
معمولا
در واقع باشه. اتفاق باشه.
بله، بله باشه، ولی حالا معمولا هست. بله، واقعیتش رو بگم، حالا اندازه‌ای که حالا من همکارانم که هستن در گروه طراحی پارچه لباس دانشگاه از زهرا هستن، میدونم که صنعت ارتباط میخواد این اتفاق.
بله،
خب این اتفاق خب جریان میفته دیگه، این اتفاق جریان میفته، چیزی که ما میخواییم.
بسیار خوب، امیدوارم خانم دکتر این اتفاق بیفته و نشست های این چنینی که شما رو کنار، نمیگم حتی رو در رو،
بله،
کنار تولید کنندگان و طراحان صنعت پوشاک، حجاب و مد کشور قرار میده، دلیلی بشه که اتفاقات بهتری در این صنف صنعت بیفته. خیلی متشکرم بابت وقتی که گذاشتید، امیدوارم که شما رو همیشه سالم و سلامت ببینم.
اطلاع رسانی، ظرفیت ها، چالش ها، فرهنگ سازی، گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک، را رادیو اقتصاد صنعت پوشاک.
جناب آقای قادریان، حالا شما به عنوان سمتی که دارید دبیر ستاد زنجیره ملی پوشاک هستید در کارگروه ساماندهی مدل لباس کشور، فکر میکنم که در واقع خلاصه صحبت‌های سرکار خانم هلالی این بود که ما چگونه لباس باید انتخاب بکنیم که هم هویتمون حفظ بشه، هم اصالتمون، هم فرهنگمون، و البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود بر مردم کشورمون. یه جنبندگی بفرمایید، پاسخ سرکار خانم هلالی رو لطفا بفرمایید.
اون چی که مسلمه سرکار خانم دکتر، ما بایستی ارتباط تنگاتنگی رو، من داشتم توضیح میدادم، تنگاتنگی بین تمام متخصصین دستن در کار تولید لباس به طور عام و یه بخشی از جامعه، ما دوست دارن لباس پوشیده تر داشته باشن، باید ما جواب بدیم. من سوالم از بخش طراحی اینه که کدوم یکی از دختران عزیز بنده در قالب، داریم ما اینا توی کشور، در قالب تأمین لباس رزمندگان به خودشون زحمت دادن که برن تو جبهه ببینن چیکار میکنه، چه لباسی نیاز داره؟ آیا طراح ما فقط باید برای فشن کار بکنه خانم هلالی، یا اینکه برای جامعه، کل جامعه رو در نظر بگیره؟ من این که میگم از لاک خودمون بیایم بیرون، اشارم کردم، اسمم بردم به تولید کننده هایی که حالا جای خیلی ها دیگه هم خالیه، این که ما استفاده بکنیم از این متخصص هایی که باید مدخلیت داشته باشن. ما میریم تو کارخونه تولیدی میگیم چند طراح داری؟ میگه یه نفر. میگیم خب کیه؟ طراحی خونده؟ میگه نه. میگم نساجی خونده؟ میگه نه. میگم کیه؟ میگه خودم. میگم شما که جامعه شناسی خوندی؟ آقا 40 سال دارم کار میکنم. آقا 40 سال کار کردن باید سر کلاسش بشینی. من لباس که تولید میکنم به درد خودم میخوره، مشتریش خودمم، خانم منم سلیقه منو قبول نداره، دختر منم قبول نداره. میگه من خودم. باید ما باید جامعه شناسا رو به کمک بگیریم، طراحا رو به کمک بگیریم و زیر مجموعه هاشو تو بتونیم. حالا فرمودن که چه ارگانی باید این در واقع انسجام و وحدت رو ایجاد بکنه، ما سراغ وزارت سمت رفتیم. نه اینکه تعمدی داشته باشن نخوان کار بکنن، موفق نبودیم. حالا رفتیم سراغ اونا، سراغ ما نیومدن، ما رفتیم سراغ وزارت ارشاد. آقای وزارت ارشاد، تو کار ایجابی میتونی بکنی، وزارت کشور کار سلبی میکنه، اون به جای خودش، قوانین و اینا به جای خودش، ولی تو کار ایجابی میتونی بکنی. کار ایجابی اینه که این حلقه های در واقع گسسته رو به هم پیوست بدی، از تولید مواد اولیه طبیعی مصنوعی گرفته تا محصول نهایی و فروش و بازار و بسته‌بندی، همه اینا رو به صورت یه ید واحده. حالا میگید که چیکار بکنیم؟ ما تک تک کاری که من میتونستم بکنم اینه که تک تک مراکز طراحی موجود در کشور رو رفتم خودم سراغشون، بیاید اینجا یه تشکیلاتی درست بکنیم، یه اتحادیه درست کنیم، یه جمعی درست بکنیم که کسایی که این اعتقاداتو دارن شناسایی بکنیم. آقا شما بیا کمک کن به اون مرکز تولید پوشاک و پوشاک غیر اسلامی رو هم رهاش نکنیم که هر کاری دلش میخواد بکنه. اومد، من رفتم بازدید بکنم از کارخونه تولید پوشاکی، گفت که ما طراح نداریم. گفتم چی می‌خواستی؟ گفت یه لباس من دارم، میخوام اینو برام طراحی کنم. گفتم میشه بیاری لباسشو آورد؟ من نگاه کردم دیدم همه چی میشه اسم گذاشت روش غیر از لباس. حتی من میگم از خود پاریس اگه ما لباس بیاریم به این در واقع از هم گسیختگی نیست، بازی خورده میتونیم در واقع ترکیبی بکنیم، از تغییراتی بدیم تو اون لباس و ایرانیزش بکنیم، اسلامیزش بکنیم. سلیقه من اینه، من این لباس رو میخوام تولید کنم. این که ما راه به جایی نخواهیم برد. چشم در واقع نیاز بازارهای اسلامی، این که ما میگیم اسلامی به خاطر اینه، نیاز بازارهای اسلامی دنیا به طرف جمهوری اسلامی. میگن چرا تولید نمی کنیم؟ من دیدم آقای نکتب در جریان هستن، ما اتحادیه زن مسلمان جهانی که تشکیل دادیم با ریاست آقای آیت الله عراقی، شیخ محسن عراقی، سر دعوتی کشور دعوت شدن، اومدن بازدید کردن، اومدن 5 روز اونجا مذاکره کردن. قطعنامه‌شون این بود: آقای جمهوری اسلامی، چرا شما لباس اسلامی تولید نمی‌کنی؟
اطلاع رسانی، ظرفیت‌ها، چالش‌ها، فرهنگ‌سازی. گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
یه خواهشی دارم از بزرگواران که توضیحات کوتاه‌تر باشه که ما بتوانیم در خدمت همه عزیزان باشیم. و من فقط این نکته رو خدمتتون عرض کنم جناب آقای قادریان. سوال خود بنده اینه که تنوع انتخاب بر اساس چارچوب اعتقادی البته جایگاهش کجاست؟ یعنی این صحبتی که شما اشاره فرمودید، اون بخش تنوع انتخاب و اینکه حالا تنوع انتخاب در مدل میتونه باشه، در رنگ میتونه باشه، مباحث مختلفی رو در بر میگیره، در فرمایشات شما جایگاهش کجا بود؟
ما توی همین کارگروهی که خدمتتون عرض کردم در وزارت ارشاد در حال تشکیل هست، فروشگاهی فیزیکی و مجازی رو دیدیم و باشگاه‌های در واقع مشتریان رو طراحی کردیم توش که از سلایق مشتریان بتونیم آگاهی پیدا بکنیم و بنا به نیاز سلایق با رعایت موازینی که حاکم بر تولید منسوجات و پوشاک پیگیری کارشون رو بکنیم و عرضه محصولات داشته باشیم.
پس این تعامل فقط باید انجام بشه. بله. در نظر حضرت عالی. بله. خانم هلالی جان، اگر صحبتی هست بفرمایید.
من اگه اجازه بدید یه موضوعی رو مطرح کنم رو بحث گسترش مسئله پوشش و حجاب.
فقط مدیریت زمان رو خواهش می‌کنم.
بله، من خیلی کوتاه بگم که برای بحث گسترش معروفی مثل پوشش یا حجاب ما باید اقدامات لازم رو انجام بدیم، یک جاذبه رو ایجاد بکنیم که تقاضا براش زیاد بشه، برای پوشش زیاد بشه، چون اینها همه مرتبط میشه که وقتی که تقاضا زیاد بشه، خب اون چرخه اقتصادی شکل میگیره، کسب و کارهای خانگی شکل میگیره، تولید ما گسترش پیدا میکنه و به مراتب همینجوری که جلوتر بریم به توسعه اقتصادی کشورمون کمک میکنه. از مهمترین موضوعاتی که به تقاضای اقتصادی پوشش و حجاب کمک میکنه، باید تبلیغات گسترده روی این موضوع انجام بشه. من به شکل خلاصه دارم میگم رو بحث نمایشگاه‌ها، ما متاسفانه نمایشگاه خیلی ضعیف داره ارائه میشه. من همین سال گذشته نمایشگاه حضور داشتم.
علتش چیه به نظر شما؟
به نظر من علت اینه که هیچ برنامه ریزی انجام نمیگیره بابت این موضوع نمایش.
این برنامه ریزی رو کی و کجا باید انجام بده؟
خب ببینید، متولیش وقتی وزارت فرهنگ و ارشاده بدون هیچ برنامه ریزی میاد یک دفعه اعلام میکنه، بعد من واقعا رفتم خجالت آور بود، انگار که مثلا اینا که روی زمین میریزن لباس، اصلا واقعا در شأن یه تولید کنن. اون دو سه نفری هم که خوب، دو سه تا شرکت و برندی که خوب بودن، واقعا میگفتن کاش که ما نمی اومدیم. خب این بحث نمایشگاه. رو بحث رسانه، جوانای امروز ما باید ببینن چیزی رو، شما باید یه چیزی عرضه بکنی، طراح لباس بیاد اونجا نشون بده کارش رو، ذائقه افراد، ذائقه جامعه سنجیده بشه، ذائقه جوان امروز سنجیده بشه، بعد بر اساس اون یک پوشش هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم بعد عرضه بکنیم.
و اتخاذ تصمیماتی که بر اساس شرایط فعلی در واقع جامعه ما و کشور ما و بر اساس نیازها هست.
بله.
اشاره فرمودن جناب آقای قادریان به مبحث 8 سال دفاع مقدس و اینکه حالا سبک و سیاق لباس‌های رزمندگانمون در جبهه چگونه بود. در هر مقطعی از تاریخ کشور ما بر اساس نیازها میبایستی که تصمیمات ما شکل بگیره. نیاز جامعه ما و شناخت نیاز جامعه ما در حال حاضر به نظرم بسیار حائز اهمیته.
صنعت پوشاک. رونق تولید پوشاک ایرانی اسلامی. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
کار نسبیه، نه چون سلیقه‌ایه، یکی میاد یه کار قیمت مناسب میخواد، یکی میاد کاری که مثلا کار شده میخواد. به خاطر این اختلاف قیمتایی که تو این کار پیش میاد نمیتونیم بگیم، یعنی اصلا نمیتونیم بگیم حتما از ما راضی بودن، حتی 90% نسبیه.
به معنی شما تونسته تو حوزه صادرات به سایر کشورهای اسلامی کمک کنه، نقشی داشته باشه تو این زمینه؟
خیر، تا اونجا که من میدونم خیلی.
بله. حالا مشتریاتون چقدر رنگ اجناس حالا تولیدات شما براشون مهمه، جلبش میشن، توجه بهش میکنن؟
کارهای ما مثلا یه سری مانتوامون همیشه باید قالب حجابو داشته باشه تو هر مدلی که باشه، حالا اگه مثلا حتی کمر برشدار باشه. چادرهای نمازی رو داریم، یه سری چادرهای میزبان داریم که اینا خودش طرح و رنگ داره، جذابیت خودشو داره. و چادرهای نمازمونم میگم چون طرح بندی و رنگ بندی و پارچه کدریه بازم جذب خودشو داره. یه سری شمیزایی هم هست ما داریم از بازار میگیریم دیگه، مثل باقی اونا هم برای خودش جذابیت خودش رو داره. ولی خب خیلی وقتا هم میشه اصلا یکی میاد اصلا شاید زیاد اونقدر تمایل نداشته باشه.
بازار داخلی یا نه است؟ وارداتیه.
وارداتی خیلی محدوده، ولی داخلیمون میتونیم بگیم 90% داخلیه. بله. چند تا شمیز خارجی وقت گذری نظری بیاد.
بله. بازار رقابتتون چیه؟
چادره. ما تو چادر بیشتر رقابت داریم و یه مقدارم مانتوهای عبایی عربی که بلند باشه و پوشش داشته باشه.
چقدر از تنوع مد روز تو اجناس شما به کار رفته؟ چقدر سعی میکنید که طراحی‌های مناسب با نیاز جامعه داشته باشه؟
طراحی مناسب که سعی میکنیم، هیچ وقت هیچی 100% نمیشه، ولی سعی میکنیم خیلی نزدیک باشه به 100%.
آقای محترم، به اتفاق همسرتون اومدید برای خرید پوشاک، این نظرتون چیه؟ چقدر تونسته نظر شما رو جلب کنه، نظر همسر محترم رو جلب کنه؟
همسر من که راضیه، ولی ایرادی که اینا دارن هیچ موقع تخفیف نمیدن.
یعنی قیمت ها بالا؟
قیمت ها بد نیست، ولی تخفیف هم نمیدن اصلا. نه، جنسشون خوبه، خداییش از نظر مرغوبیت و از نظر به روز بودنش خوبه.
اطلاع رسانی، ظرفیت ها، چالش ها، فرهنگ سازی، گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
سرکار خانم زهرا بایه، طراح، مدرس و داور دو دوره جشنواره. خواهش میکنم که توضیح بدید هم راجع به نوع فعالیتتون سرکار خانم بایه، و همین که در حوزه مد ما میخوایم در واقع به صورت تخصصی نظر حضرت عالی رو بپرسیم. بفرمید.
سلام، امیدوارم که همه شنوندگان این رادیو عالی باشن. مرسی از دست اندرکاران این برنامه. فکر میکنم که باید خیلی توجه کنیم به خواست و نیاز مخاطب. یادمون باشه اگر ما چیزی رو بخوایم تولید کنیم حتی با قیمت پایین که مخاطب بهش تمایل نداشته باشه، لزوماً به خاطر قیمت پایین اون کالا با استقبال مواجه نمیشه. البته که فعالیت در حوزه پوشاک و بخش اقتصادی پوشاک بسیار بسیار ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور و بودجه مردم و جیب مردم داره. همونطور که مشکلات اقتصادی سال گذشته تأثیرات بسیار زیادی تو کسب و کارهای پوشاک داشت، و باید این رو در نظر داشته باشیم که مسئله اقتصاد پوشاک در دنیا بسیار مورد توجهه. صنعت مد صنعت بسیار پولسازی اگر تو مسیر درست قرار بگیره، اگر درست هدایت بشه. قطعا در کشور ما هر کدوم از ما در طول سال لباس‌های متعددی تهیه می‌کنیم که بنابر تبلیغات و دسترسی و کیفیت و در نهایت قیمت اونا رو تهیه می‌کنیم. من در درجه اول می‌بینم، میپسندم، انتخاب میکنم، کیفیتش رو تایید میکنم، بودجم رو بررسی میکنم، حتی گاهن براش پسنداز میکنم که بتونم یک چیزی رو تهیه کنم. من از نگاه قشر متوسط میگم، کاری به قشری که هر لحظه اراده کنه هر آنچه میخواد تهیه کنه رو ندارم. قشر متوسط و پایین جامعه حتی پسنداز میکنه برای اینکه اون چیزی رو تهیه کنه که انتخابشه. دقت کنیم در چیزی که داریم ارائه میکنیم، کیفیت مطلوبی داشته باشه و بسیار توجه داشته باشیم به بحث تبلیغات، رسانه‌های قابل دسترس، اجازه هایی که میدیم برای اینکه لباس ها دیده بشن، نحوه عکاسی لباس ها، نحوه ارائه لباس ها، چون آدم ها به لباس های متنوعی نیاز دارن، لباس اجتماعی